أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه فنعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز گرامی و در پایگاه وحدت آفرین نماز جمعه به تقوا و پارسایی دوری از گناه و معصیت عمل به دستورات و وظایف الهی مجاهده با نفس و اصلاح خیشتن و شکر و سپاس نعمتهای بیکران خدا و صبر بر سختیها سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به مقربان درگاهت سوگند می دهیم و همه ما بندگان متواضع و خاضع درگاه خودت توفیق عمل به دستورات الهی و دوری از معاصی و اصلاح نفس عنایت بفرما. در آیات پایانی سوره قارعه ترجمه و توضیحی می دادیم که چند جمله عرض می کنم و بعد هم به آیات سوره همزه می پردازیم. فرمود که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، کسانی که توشه ای از این دنیا برگرفتن و نامه اعمال پری را از نیکی ها به بارگاه خدا آوردن و وزن اعمالشون سنگین بود، اینها در یک زندگی خوب و خوشی خواهند بود. و اما من خفت موازینه فا امه هاویه، در مقابل افرادی که اعمال سنگینی در پارگاه خدا ندارند روز قیامت به محشر وارد میشند در حالی که نامه اعمال اونها از نیکی و خوبی خالی است و اعمال خالص و ارزشمند در بارگاه خدا ندارند. فامه هاویه، جایگاه او هاویه است. در فامه هاویه تعبیر ام که در عربی به معنای مادر هست، در اعراب به مادر میگن ام و اینجا به مادر هم که ام گفته میشه به خاطر اینکه اصل انسان از مادره بهش ام گفته میشه. در این آیه شریفه میفرماد که آدمهای ناسالم مادر اونها و جایگاه اصلی اونها آتش جهنمه، یعنی به جایی که قرآن بفرماد که مأوای او، مسکن او، جایگاه او آتش است و جهنم است، فرمود ام او، اصل او، جایی که متناسب برای اوست، حاویه است. پس تعبیر به ام از جایگاه خودش تأکیدی رو میرسونه که آدمی که میزان اعمال او سبکه، کسی که در این دنیا برای خدا قدم بر نداشت، کسی که در این عالم برای حیات و سعادت جاوید خودش قدم بر نداشت، روح او با جهنم سازگاره. خودش خود را جهنمی آفرید و اصل او و جایگاه و بازگشت اصلی او به جهنمه. این یک نکته در امهو. بعد قرآن می‌فرماد که در سوره قارعه فامهو حاویه، یکی از اسامی جهنم و عذاب الهی حاویه است. حاویه از هوی به معنای سقوط میاد. جهنم پرتگاه و جایی است که آدم‌های تبهکار و گناهکار در او سقوط می‌کنند. به این مناسبت یکی از اسامی جهنم گفته شده حاویه است. تا اینجا در این سوره قارعه یک اسم از اسامی قیامت آمد که اسم قارعه بود و یکی هم اسم جهنم آمده که حاویه است، یعنی سقوطگاه، اون پرتگاهی که فرد در او ساقط میشه به اعماق عذاب الهی. در روایات آمده که حاویه یکی از درکات جهنمه. جهنم از اسمهای متعدد داره، هر اسمی به یه جهتی از عذاب الهی اشاره داره و بعضی از اسما به یکی از درکات جهنم اشاره داره. حاویه اسم یکی از مراتب جهنمه که شاید مرتبه سوم یا چهارم باشه. فامه حاویه. جمله آخر سوره قارعه این است که و ما ادراک ماهیه. اول سوره قارعه با ما ادراک ملقارعه شروع شد نسبت به قیامت. مردم شما نمیدانید، شما توجه ندارید که روز قیامت یعنی چه. آخر سوره همین تعبیر درباره جهنم آمده و ما ادراک ماهیه. این پرتگاه عذاب الهی، این سقوطی که در جهنم برای آدم‌های ناصالح پیدا میشه، شما نمیدانید این سقوطگاه و این پرتگاه بزرگ چیست. به ذهن شما عظمت عذاب الهی که برای گناهکاران مقرر شده نمیگنجد. یک جمله آخر سوره اینه که نار حامیه، اون عذاب بزرگ الهی آتشی است اما بسیار شدید و داغ. نارون حامیه، بسیار شدید و داغ. همین جمله آخر تمام میشه سوره که اون عذابی که در انتظار ظالمین، متجاوزین و گناهکارانی که توبه نمی کنند و توجه و بازگشتی به خدا نمی کنند، اون سرانجام اونها یک آتش بسیار سوزانه که سوزانندگی اون آتش با آتشهای دنیا قابل مقایسه نیست. حرارتهایی که تو ذهن ماست، حرارت 100 درجه و 200 درجه و حالا تا مثلا 1000 درجه در کوره‌های مهم صنعتی، اما اون عذاب الهی با همه اینها متفاوته. نار حامیه، یک آتش سوزان، آتش افروخته سوزان شدیدی که تمام نمیشه و سوزنده در او هم، کسی که در او میسوزه او هم تمام نمیشه. این عظمت اون عذابی است که در انتظار آدمهای ناصالح. این تا به اینجا ما با توجه به اینکه قرارمون این است که به در این جزء آخر قرآن در سوره هایی که بحث قیامت و معاد مطرح هست اونها رو ترجمه بکنیم، اولین سوره ای که توضیح دادیم سوره قارعه بود که هم درباره قیامت و صحنه هایی از قیامت در این سوره ابتدای سوره بحث شد و انتهای سوره درباره جهنم و عذاب الهی. عمدتاً این سوره بر محور قیامت و دو نشانه بزرگ قیامت و در انتها هم عذاب الهی و جهنم بحث شد. سوره بعد که انتخاب کردیم که امروز شروع خواهیم کرد و چند جمله‌ای دربارش عرایزی خواهیم داشت، سوره همزه است. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. این سوره هم ابتداش یک بحث اخلاقی و دستورالعمل اخلاقی در ابتدای سوره آمده و بخش دوم سوره درباره معاد و عذاب الهی. ما به خاطر اون بخش دوم این سوره را بعد از سوره قارعه انتخاب کردیم. اما در مورد قسمت اول این سوره شریفه، این سوره کوتاهی که در مکه نازل شده و فوق العاده هم سازندگی داره، در مورد بخش اولش هم چند نکته عرض می‌کنیم. عمده آیات قسمت آخر سوره که بیشتر سوره هم همون آیات هست مربوط به جهنم و عذاب الهی که ما را بیدار میکنه و متوجه اون عالم و صحنه بعد از این دنیا میکنه. اما ابتدای سوره بحث اخلاقی مطرحه. وای بر کسانی که طعنه میزنند و بدگویی و عیبجویی دیگران میکنند. وای بر این انسانهای عیبجوی بدگوی طعنه‌زن به دیگران. این یک رذیله اخلاقی و یک صفت ناشایستی است که قرآن در ابتدای این سوره شریفه میفرماد وای بر اینها. وای بر کسانی که به دیگران به ناحق بدگویی میکنن، از دیگران بدگویی میکنن، عیبجویی میکنن و طعنه میزنن. وای بر این آدم ها. اینها کسانی هستند که در دنیا مالی جمع کرده اند و به شمارش مالشون و افزودن بر مالشون پرداختن، غافل از تکالیف الهی و گمان می کنند که مال اونها، ثروت اونها، اونها را نجات می ده و جاویدان می کنه و بینیاز می کنه. وای بر این انسان ها. این قسمت اول سوره است که توضیح کوتاهی می دن و قسمت دوم را انشاءالله خطبه بعد. سلامات خط کنید. این سه آیه خدا مذمت میکنه کسانی که این خصوصیات را دارند. عیبجو و بدگوی نسبت به برادران و خواهران ایمانی خودشون هستند و به ناحق طعنه میزنند و کسانی که بر اموال خودشون می افزاین و به شمارش و افزایش مال و ثروت می پردازن غافل از تکالیف الهی و فکرم می کنن که این مال و نعمتهای دنیایی باعث نجات اونها میشه. این سه تا صفتی است که اینجا آمده. مفسرین میفرمان که این سه تا صفت مترتبه بر هم است. ریشه بسیاری از صفات رذیله این گمان انسانه که دنیا او را از خدا بی‌نیاز میکنه. او آیه سوم علت اصلی است. اینجور بعضی از مفسرین فرمودن اعتبار هم باش مساعده. خیلی از اخلاقهای رذیلهی که ما و شما و انسانها به اون مبتلا میشوند و دچار اونها میشن از یک دیدگاه غلط ناشی میشه و اون این است که یحسب ان ماله اخلده. انسان گمان بکنه که مال دنیا موجب رستگاری او میشه، نعمتهایی که در این دنیا از او بهرمند است اینها او را رستگار میکنه. این یک فکر غلطه که از این ریشه متعفن شاخ و برگهای بسیار بدی رویده میشه. این ریشه در قلب جا داره، در فکر و مغز جا داره. این که من و شما خیال بکنیم این نعمتهای دنیا که دست ماست، حالا در این آیه روی مسئله مال تأکید شده، ریاست هم همینجوره، نعمتهای دیگر دنیا هم همینجوره، اگر کسی اینجور گمان برد که مال دنیا، مقام دنیا، نعم دنیایی برای سعادت او کافیه، این اصل بسیاری از رذایل اخلاقی، این را باید اصلاح کرد. من از آیه سوم که ریشه این تعابیر دیگه هست از اون دارم شروع میکنم و تأکید روی اون میکنم. چرا کسانی به عیب جویی و مذمت برادران ایمانی و خواهران ایمانیشون میپردازن به ناحق؟ چرا کسانی فقط به فکر انباشته کردن ثروت و مال هستن بدون توجه به ادای حقوق الهی؟ و چرا اون همه رذایل پیدا میشه؟ یکی از علل اصلی اون اینه که یحسب ان ماله اخلده. آدمی که دنیا را منهای خدا دید، عالم و نعمتهای الهی را مجزای از اون جلوه الهی و لطف و رحمت خدا دید، از اینجا خیلی از مفاسد پیدا میشه. نظیر همون آیهی که ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا، این دو آیه خیلی به هم نزدیکه، البته اون آیه خیلی عام‌تره. این آیه میگه که یه عده‌ای گمان میکنن که خانه و زندگی و فرزند و مال و ثروت و اینها اونها رو رستگار میکنه، خیال میکنه مال دنیا او را موفق میکنه، خیال میکنه مال دنیا برای او سعادت میاره. بالاخره پیش پای خودش میبینه، میبینه که ماله که مشکلات را حل میکنه، ولی نمیدونه که عمق سعادت انسان به این مال نیست. البته این مال هم میتونه کمک بکنه، ولی اگر به جای خودش مصرف بشه، به طریق درست تحصیل بشه، پیش پای خود را میبینه، خیال میکنه که این دنیاست که او را سعادتمند میکنه. این دیدگاه که داره میاد به جمع مال، به افزودن بر این اموال و نعمتها و حسابرسی اونها، دائم میشینه اینا رو حساب میکنه، بررسیش میکنه و انباشته و ذخیره میکنه و در نتیجه اون وقت به دیگران طعنه میزنه. این ترتیب آیه است. آدمی که داره به آدمی که نداره بی اعتنا به اون نگاه میکنه. روح این آیه این رو میخواد بفرماد: وای بر عیب جویان و طعنه زنان به مردم، یعنی کسانی که خودش زندگی مرتب داره، اموال داره، تمکن داره، کمک نمیکنه به دیگران، و بدتر از آن این است که برای خودش موقعیتی قائل میشه به خاطر مال و این چیزهای دنیایی و بر اساس اون دیگران را بی اعتنایی میکنه، تحقیر میکنه، ارزشی برای دیگران قائل نیست. این اساس این ویلی است که در این قرآن خدا برای ما بیان کرده. وای بر کسانی که دیدگاه اونها این است که دنیا اونها را نجات خواهد داد، ثروت و تمکن دنیا اونها را رستگار خواهد کرد و به جمع مال و افزودن بر ثروت می‌پردازند و بر اساس این دیگران را طعنه می‌زنند. این دیگه بدتر از همه اونهاست. یه وقتی هست که کسی خب مال جمع میکنه، دنبال جمع مال هم هست و ادای وظایف شرعیش رو انجام میده، اون یه حرفی. یه وقتی که وظایف شرعیش رو انجام نمیده، این مذمومه. اما بدتر از این اینه که آدم به خاطر یک چیز دنیایی برای خودش موقعیتی قائل شه و دیگران را تحقیر کنه. این بدتره. البته در این آیه قرآن مسئله مال مطرح شده، مقام و پست و ریاست هم همینجوره. به خاطر داشتن یک مقامی به دید تحقیر به دیگران نگاه کردن، این بسیار مذمت داره، این خیلی بده، این عذاب مضاعف داره. مغرور و مغرور به خودش بشه و دیگران را به هیچ بیانگارن، این بسیار ناشایست. در ذیل این آیات شریفه روایات متعددی وارد شده، هم از شیعه و هم اهل تسنن، که این آیه شریفه در شأن مثلا فلان فرد یا فلان فرد یا فلان فرد نازل شد، 5-6 نفر اسمشون آمده در تفاسیر روایی و در المیزان و اینها. اونی که قدر مشترک این افرادی بوده که این آیه درباره اونها نازل شده اینه که فردی بوده است که پیامبر رو طعنه می‌زده، عیب جویی و مذمت می‌کرده رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله. به خاطر اینکه مال نداره. این آیه در شأن کسانی نازل شده که خودشون مالی داشتند، امکاناتی داشتند و برای خودشون موقعیتی قائل بودند، و این در زمان مکه هم هست. پیامبر را طعنه می زدن که تو کسی نداری، مالی نداری، چیزی نداری. این در شأن اینا نازل شده. شما دو دسته را در مقابل هم قرار بدید، ببینید قرآن چطور اینا رو درباره شون آیات نازل شده. یه افرادی که زیاد نبودن ولی نمونه و سمبل اونها حضرت خدیجه است. مال داشت، ثروت داشت، تمکن داشت. این مال و ثروت و تمکن را پای درخت تنومند اسلام ریخت. این ثمره زندگی خودش و کسب و کار و تجارت خودش و اموال خودش را ریخت پای چراغ اسلام تا این چراغ برافروخته بشه، فروزان باشه. اینا یه دسته بودن، زیاد نبودن. نمونه اعلای اونها خدیجه کبری سلام الله علیها. بعضیایی در صف مقابل متمکنین و پولدارهایی که پول و تمکن برای اونها شخصیت دروغین آورده بود، به خاطر اون پول و تمکن دیگران را تحقیر می‌کردند، نادارها را ارزش براشون قائل نبودند، افراد متوسط و کمدار جامعه و محروم جامعه را بی‌ارزش می‌دانستند و کارشون به جایی رسیده بود که شخصیت ممتاز والا انسانی که ضرب المثل فضائل اخلاقی بود، یعنی رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله، به او هم خورده می گرفتند، او را هم تحقیر می کردند. این اون سنت غلط اجتماعی است که قرآن فریاد زد ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. ای کسانی که در برابر پیامبر قرار گرفتید، در زمان غربت اسلام، در زمانی که پیامبر در مکه با محرومیت ها اسلام را پیش می برد، آمدید در برابر پیامبر ایستادید، برای خودتون شخصیت دروغین ساختید، مال و مکنت خودتون را به رخ می کشید و ارزش های معنوی و الهی و انسانی را به باد مسخره و استهزا گرفتید. وای بر شما، وای بر شما. جاه و مقام خودتون را، ثروت و مکنت خودتون را به رخ پیامبر کشیدید، او را تحقیر کردید، مؤمنان را، آدمهای پارسا و وارسته را مورد تحقیر قرار دادید و عیبجویی و مذمتگویی کردید. وای بر شما. این اخلاق عیبجویی از دیگران، به ناحق مذمتگویی دیگران و طعنه زدن به دیگران، چه با زبان چه در عمل، همزه طبق بعضی از نقلها همزه همون عیبجویی زبانی و لمزه طعنه زدن با عمله، جوری رفتار میکنه که اصلا برای این ارزش قائل نیست. این از بدترین رذایل اخلاقی است. این ناشی از اعتماد به دنیا و مال و مکنت دنیا است و اون هم ناشی از فکر غلطه. این آیه سه تا آیه ردیف میاد جلو. صفت بد اخلاقی همزه و لمزه بودنه، عیبجویی و مذمت و تحقیر دیگرانه. دیگران رو نباید تحقیر کرد، هر کسی را در جای خودش باید احترام براش قائل بود، مگر اونجا که اسلام اون اجازه داده که اونجا تحقیر بکنی، نه به خاطر هواهای نفس. این یه مثلا صفت بد اخلاقی، عیبجویی و طعنه زدن به دیگران. این ناشی از این است که کسی دنبال دنیا باشه. الذی جمع مالا و عدده، اون هم ناشی از اینه که یحسب ان ماله اخلده، خیال میکنه که دنیا او را جاویدان میکنه، او را رستگار میکنه، نمیدونه که با یک چشم برهم زدن کاخی فرو میریزه، با یک چشم برهم زدن دنیایی از آمال و آرزوها پوچ و پود میشه. با یک چشم برهم زدن عالمی از آرزوها و کاخ آمال بشر با یک تحول، با یک تغییر کوچک نابود میشه. یحسب ان ماله اخلده. این چه صفت بد اخلاقی است که شما به اون دوچاری، مخصوصا شمایی که در برابر پیامبر صف کشیدید، در برابر ولی الهی قد علم کردید و او را طعنه میزنید، وای بر شما. این اجمالی از این دو سه آیه اول هست. خود تعبیر ویل در قرآن کریم که به فارسی ما ویل را میگیم یعنی وای، ویل لکل همزه لمزه، میگیم وای بر کسی که اینجور باشه. در روایات آمده، بعضی از روایات آمده که ویل خودش یکی از درکات و مراتب جهنمه، که این هم طبق بعضی از روایات آمده. حالا جالب این است که انشاءالله در خطبه بعد عرض خواهم کرد که کلمه ویل که در قرآن در همین تعبیرش در بیست بیدرش هست و یکی از مواردش در همین صفت بد اخلاقی. حالا اینو بعد توضیح خواهم داد. یکی از جایی که قرآن میگه ویل و وای بر گروه خاصی، گروهی هستن که عیبجو، طعنه زنن و دنبال تحقیر دیگرانن با عیبجویی و طعنه زدن خودشون، به ناحق دیگران را تحقیر میکنن و عیبجویی و مذمت میکنن، که همه ما و همه شما برادران و خواهران باید در زندگی خودمون این را دقیق در نظر داشته باشیم که به خاطر هواهای نفسمون، به خاطر ارزش‌های دنیایی، عیب‌جویی و طعنه‌زنی نداشته باشیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده اونطور که خود او خواسته است عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. وعلى آله المصطفين الأخيار لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلاله النبیین و صفوه المرسلین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى همه خواهران و برادران و خودم را به تقوای الهی و در نظر گرفتن فنای دنیا و رهسپاری همه ما به طرف خداوند و توجه به نعمتهای الهی و صبر بر سختیها و انجام دستورات الهی و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز و واجبات و دستورات الهی سفارش و دعوت می کنم. خدایا به ما توفیق ده آنطور که تو می خواهی عمل کنیم، به ما توفیق ده که از این دنیای فانی برای عالم باقی توشه و بهره وافری برگیریم. در این خطبه چند نکته را بحث خواهم کرد که اولین اونها و مهمترین اونها مناسبت هفته دفاع مقدسه. ما در آستانه هفته بسیار بزرگ و پرخاطره دفاع مقدس در طول 8 سال هستیم. 31 شهریور سال 1358 کشور ما و انقلاب شکوهمند اسلامی ما و نظام الهی ما با توطئه طراحی شده مستکبران جهانی و با مزدوری حزب منحوس بعث عراق و صدام خائن مورد تجاوز بسیار کم نظیری واقع شد. ملت ما با یک جمله امام روح و جان گرفت و وارد معرکه دفاع از اسلام شد. روز 31 شهریور 58 هواپیماهای دشمن و ارتش دشمن به کشور ما حمله کرد. فرودگاه های ما بمباران شد. مراکز اقتصادی ما مورد حمله قرار گرفت و بخش بزرگی از میهن اسلامی ما و از این سرزمین مجاهد پرور و نظام الهی ما مورد تجاوز دشمن قرار گرفت. تذکر دادن، من هم همینجور نوشته بودم، اشتباه کردم. 31 شهریور 59 بود، 2 سال بعد از انقلاب، نزدیک 2 سال بعد از انقلاب کشور ما مورد حمله قرار گرفت. با اون حمله ابتدا من یادم هست که در مدرسه فیضیه بودیم، وقتی که اخبار صحبت حمله عراق را پخش کرد، خب التهابی در کشور پیدا شد. شب امام، اون فرزانه بزرگ تاریخ ما، اون امام مقاوم ما، شب سخنرانی کردند. یک جمله فرمودند مردم بیدار باشند، آماده باشند، هیچ چیز واقع نشده. دشمن آمده، سنگی انداخته، دزدی آمده، سنگی انداخته و فرار کرده. این جمله الهی امام، این کلمه نورانی امام، این ملت را زنده کرد، این ملت را جان داد، جوانهای این ملت را بر سر پا نگاه داشت. بارها گفته ایم، همه می دانیم، جنگ تحمیلی 8 ساله عراق بر علیه ایران جنگی نبود که یک ملت بتواند در اون سربلند و موفق بیاد بیرون. جنگی بود که قدرت‌های بزرگ دنیا بالاتفاق بی استثناء، امریکا، شوروی آن وقت، اروپا، چین، ژاپن، همه به نحوی، البته با اختلافات کم و زیادی که داشتن، همه به نحوی دست به دست هم داده بودند، پشت به پشت هم داده بودند که کمر این ملت را بشکنن، این نظام الهی را، این نغمه خدایی که در این کشور تنین افکند شده بود اون رو خاموش بکنن. هیچ کس نمیتونه این اتحاد کفر، استکبار و قدرت‌های بزرگ دنیا را علیه ما این کار بکنه. عراق نبود، صدام نبود، اینا کوچکتر از این بودن که در برابر یه ملتی با این عظمت و با اون انقلاب بزرگ بایستن. دست‌های پشت پرده بود، دست‌های آشکار دشمن‌ها بود. هر روزی هم که بر جنگ گذشت اونها بیشتر روی صحنه آمدن، چون دیدن که صدام نمیتونه کاری بکنه. این رو دیروز در جمعی از بسیجیان عرض کردم، صدام پشت تلویزیون عراق قرارداد الجزایر را پاره کرد و اعلام کرد که ما چند روزه، سه روزه، چند روزه تهران را فتح خواهیم کرد. این حرف صدام بود، خیلی بی‌ربط نبود. او متکی به قدرت‌های بزرگ بود، او مطمئن بود که از همه سو و از هر جانب کمک خواهد شد. از اون طرف هم او فکر میکرد که این ملت تازه انقلاب کرده، شهید داده، مشکلات داره، بنا نیست که بتونه یک دفاع خوب از کشورش بکنه. اونها روی منافقین داخلی، روی آدمهای نقزن داخلی، روی بنی صدرها و ازناب او و آدمهای فاسد در کشور روی اون هم حساب کرده بود. با این محاسبات گفت ما سه روزه تهران رو فتح میکنیم. با این محاسبات حداقل گفتن ما خوزستان رو میگیریم. تجربه 100 سال 200 سال کشور ما هم این بوده که در زمان رژیم های طاغوتی هر بار این کشور مورد هجوم واقع شد، قسمتی از خاک این کشور تجزیه شد. با این تحلیل و محاسبه کشور ما مورد تجاوز قرار گرفت. اما همون جمله امام، اون جوانهای مقاوم که در انقلاب ساخته شده بودند، اون انسانهای پاک و معتقد به ارزش‌های الهی، تمام این تحلیل‌ها و خیال‌های واهی که امریکا و صدام روی اون حساب کرده بودند، اسرائیل روی اون حساب کرده بود، همه اینها را ملت ما با تمام مقاومت نقش بر آب کرد. دفاع مقدس که با آغاز جنگ مصادف هست برای اینه که ما را به دوره جنگ بازگردونه، ما را متذکر اون نعمتهای بزرگ الهی بکنه، برای اینه که شما جوانها، شما نوجوانهای عزیز، شما زن و مرد مقاوم این کشور فراموش نکنید که ایمان الهی این کشور را حفظ کرد. مقاومت جانانه شما و رزمندگان و ایثارگران و بسیجیان و این امت بزرگ این کشور را حفظ کرد. البته بودن، الان هم هستن آدم هایی که با جنگ قهر بودن ولی الان مدعی هستن، آدم هایی که با ارزش های الهی قهر بودن الان مدعی هستن، و تا شما مردم نفهمید که قضیه چیست اونها جای پا دارن. تا شما تحلیل درست نداشته باشید ممکنه اونها نفوذ بکنن. آدم هایی که در زمان جنگ در گوشه و کنار کشور دولت زمان جنگ را و دولتی که اقتصاد کشور را زمان جنگ اداره میکرد مورد هجوم قرار میدادن و امروز چهره ها را عوض کردن، به جور دیگری خود را نشون میدن. اینا بودن، منافقین هم بودن و بنی سر هم بود، مفسدان داخلی زیاد بودند، اما متن مردم و جوانهای این ملت عمدتاً آگاه بودند و 8 سال مقاومت کردند در برابر انبوه تهاجم دشمن. دفاع ما یک امتیازات و ویژگی هایی داشت که من تعدادی رو اینجا نوشتم، همش فرصت نیست، 2-3 تاش رو اینجا عرض میکنم. اولین امتیاز دفاع 8 ساله ما این بود که بر پایه ایمان و انگیزه الهی سوار شده بود. بدون انگیزه الهی و انگیزه معنوی ما هرگز نمیتوانستیم اون گونه این ملت مقاومت بکنه. این امتیاز اصلی و پایه‌ای او. امتیاز دوم اون حضور امام و پیروی مردم از مقام ولایت و رهبری الهی بود. بدون اون یک چنین قائله بزرگی را نمیشد خاموش کرد و مقاومت کرد. ویژگی سوم اون این بود که نسل جوان ما در صحنه حاضر بود. من این را به نوجوانها، به جوانهای عزیز که به حمد الله چهره های نورانی اونها نماز جمعه ما را روشن کرده، به حمد الله مدارس ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، نوجوانان و جوانان ما حاضر در صحنه های انقلاب هستند، به اونها عرض می کنم پایگاه های بسیج ما، جبهه های جنگ این ملت و مقاومت در برابر دشمن از شما نوجوانها و جوانها الهام می گیره. این امتیاز بزرگ زمان جنگ ما بود. خیلی عظیمی از رزمنده ها از مدارس و دانشگاه ها رهسپار دفاع از اسلام می شدن. من این را به معلمان و مربیان عرض می کنم، در مدارس مشعل شهدا را زنده نگه دارید. نام و یاد و عکس و تمثال و خاطره دانش آموزان شهید، دانشجویان شهید و طلاب شهید را در مراکز علمی خودتون زنده نگه دارید. آموزش و پرورش ما باید سمبل اون شهدای 14-15 ساله‌ای باشه که با اصرار اجازه عزیمت به جنگ می‌گرفتن، با گریه اجازه رفتن به جبهه‌های جنگ را می‌گرفتن، دست می‌بردن در شناسنامه‌شون برای اینکه اجازه بگیرن برن جنگ. جوان‌ها، نوجوان‌ها، معلم‌ها، مربی‌ها، نسل جوان ما، ما این جوانها را داشتیم، ما این مدارس را داشتیم، ما این چهره های نورانی داشتیم که این کشور حفظ شد، اسلام حفظ شد، نظام اسلامی حفظ شد. حداقل چیزی که صدام روی اون حساب کرده بود تجزیه کشور بود. ما از تمامیت این کشور دفاع کردیم، ما از استقلال این کشور دفاع کردیم. اگر شما دانش آموزان و دانشجویان و نسل جوان ما در اون برهه از تاریخ در صحنه نبودن، صریح عرض بکنم ارتش و سپاه به تنهایی هیچ کار نمیتونست بکنه. اونی که این ملت را حفظ کرد ایمان الهی، رهبری امام و حضور بسیجیان ما و نسل جوان ما بود. این امتیاز بزرگ جنگ ما بود. در هفته دفاع مقدس جوانهای ما، نوجوانهای ما، دانش آموزان و دانشجویان ما به خصوص باید این تاریخ رو بخوانند، اون خاطرات رو عبور بکنند، اون حوادث رو از جلوی چشم عبور بدن تا عظمت این کشور رو بفهمند، تا مسئولیت سنگینی که بر دوش اونهاست برای پیشرفت این کشور، استقلال این کشور، حفظ ارزش‌های الهی در این کشور، این رو احساس بکنند. جوان عزیز، خواهر و برادر، امروز هم کشور شما در محاصره اقتصادی مانند زمان جنگ، امروز کشور شما در تهاجم و شبیخون فرهنگی بدتر از زمان جنگ، امروز هم آدم‌های فاسد و
و اقلیت بی اعتقاد به اسلام و انقلاب و نظام حضور دارند خطرناکتر از زمان جنگ. بنابراین ما در هفته دفاع مقدس نیاز به هوشیاری داریم، نیاز به تحلیل درست داریم، نیاز به زنده شدن نسل جوانمون داریم، نیاز به روحیه مقاومت در برابر دشمنان داریم. ما در جنگیم، ما در برابر تهاجم قرار داریم، ما ملت بزرگی هستیم، ما افتخارات عظیمی را در جنگ کسب کردیم، ارزان اینها را از دست ندیم. مسئولین ما، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی ما و در رأس اونها جوانهای ما باید حساسیت این زمان را درک بکنند. هفته دفاع مقدس برای اینه که تکان بخوریم. مبادا در جریان زندگی روزمره اون بزرگی ها و عظمت ها فراموش بشه. الان هم به حمدالله ما داریم، الان هم ما جوانها و نوجوانهای خالص پاک داریم، اما این خالص و خوب و پاک باید اکثریت جامعه رو داشته باشن. این رو باید ازش حفاظت کرد. پایگاه های بسیج، مراکز فرهنگی درست باید تقویت بشه و آموزش و پرورش ما و دانشگاه‌های ما همونطور که تأکید مقام معظم رهبری باید حساسیت موقعیت رو درک بکنن و خودشون را آماده برای پیشبرد این کشور، ساختن این کشور و حفظ استقلال و عظمت این کشور قرار بدن. امیدواریم که خدا به حق خونهای پاک و مطهر شهدا و به دلهای سوخته خانواده معظم شهدا به همه ما توفیق این را بده که در هفته دفاع مقدس بار دیگه خود را بسازیم و برای ساختن جامعهمون و پیشرفت کشورمون و اعتلای این نظام اسلامی انشاءالله سعی و تلاش بکنیم. بله، با توجه به اینکه وقت گذشت من اون تذکرات را بقیهش برای هفته بعد قرار میدم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. من همینجا از اینکه واقعا در نماز احساس میشه که نوجوانها حضور دارن، عزیزان دانش آموز ما حضور دارن، از همه اونها باید واقعا تشکر کرد و واقع مسئله این است که باید نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه و پایگاه نماز جمعه جامعه را معنویت بده، جامعه را متحد بکنه و جای جوان باشه، جای نوجوان باشه. این رو من واقعا با تبریک بگم. خدایا به امت ما و به نسل جوان ما و به نوجوانهای ما توفیق ادامه راه شهدا عنایت بفرما. قدمهای این امت را در راه اسلام و انقلاب اسلامی استوار بدار. ما را از خطرها و آفتها مسون بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. مسلمانان را در اقطار عالم پیروز و موفق و مؤید بدار. خدایا مشکلات مسلمان ها، مشکلات این جامعه اسلامی را مرتفع بفرما. خدایا به ما توفیق حفظ این انقلاب و دور شدن از هواهای نفس و ضرب نزدن به این انقلاب را به ما عنایت بفرما. ما را از وسوسه های شیطان دور بدار. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. خدایا ارواح طیبه شهدا و شهدای دفاع مقدس را و روح مطهر امام و ارواح مؤمنین و مؤمنات و زن الحقوق ما را شاد و خوشحال و بهرمند از نعمات الهی و رحمت واسعه خودت قرار بده. مریض ها، جانباز ها را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما.
سلامهای خالصانه این جمع عاشق و مشتاق ولایت را در این روز جمعه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.